أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبي نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. محضر مبارك سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه غافر می باشد. آیین که تلاوت شد آیه 51 و آیات بعد از آن است که انشاءالله تقدیم محضر مبارکتون خواهد شد. در این فراز از سوره شریفه بعد از پایان ماجرای فرعون و مؤمن آل فرعون که شخصیت بسیار برجسته ای بود و گفتار پاکیزه ای را خداوند سبحانه از زبان اون بزرگ نقل فرمود، قاعده کلی مطرح می شود و وعده خداوند بازگو می فرماید انا لننصر رسلنا. در اینجا ملاحظه می فرمایید که در ابتدا سخن و جمله از حروف تأکیدی خداوند سبحان استفاده فرموده است. خود ان حرف تأکید و تحقیق است. اونگاه همراه با صيغه جمع شدن نیز باز تأکید مضاعفی دارد. انا لننصر بر سر فعل مضارع نصرت لام مفتوح آمده است که اون هم از اداف تأکید است. فرمود انا لننصر رسولنا، ما هر آینه به درستی مؤکدن نصرت می کنیم، رسولان من را یاری می کنیم، رسولان من را و الذین آمنون و اون کسانی که ایمان آوردن در دو جا، فی الحیات دنیا در زندگی دنیا و یوم یقوم الاشهاد و اون روزی که شاهدان می ایستن به شهادت. در گفتگوی قبل خاطر مبارک عزیزان مستحضر است گفتیم که این نصرت اولا در صحنه درگیری است. اون یاری که در مقابل باشد زمانی باشد که جبهه گیری شکل گرفته است اون رو نصرت میگویند و الا نوع کمک دادن در غیر میدان درگیری و نبرد رو اون میگویند و معاونت و تعاون. اما هنگامی که بحث تضاد و تقابل است، بحث درگیری است، اونجا از ماده نصرت و نصره استفاده میشود. ناصر اون کسی که در میدان درگیری انسان رو کمک میدهد، جبهه آدمی رو تقویت میکند. انا لننصر، خدا در جبهه رسولان است، خداوند پشتبان رسولان است و اهل ایمان. بنا شد که مطرح شود که این نصرت به چه شیوه است. خداوند اگر نصرت رسولان می کند وجوه متصوره این نصرت چیست؟ وجه اولی که در نصرت انبیا وجود دارد که به تبع این گروه مؤمنین نیز منصور خواهند بود، النصرت بالاعجاز است. خداوند رسولان خودش رو به برکت معجزات نصرت کرده است و یاری کرده است. هنگامی که این بزرگواران در مقابل مخالفان خود ایستادند و سخن از این بود که آیا حقانیت اینها چگونه اثبات می شود، خداوند به برکت معجزه این گروه رو نصرت داد. دست باز می کردند، لب می گشودند و اعجاز الهی در وجودشون ظاهر بود و در عمل کردشون دیده می شد که این برگ برنده‌ای بود که این بزرگواران همیشه داشتن. نصرت الهی به سبب اعجاز از برکات اون به لحاظ تنوع معجزه در ظرف زمان مختلف این بود که همیشه متفکرین جامعه، همیشه عقلا و دانشمندان گرایش به انبیاء الهی نشان میدادن. چرا؟ چون فلسفه این رو عزیزان مستحضری قبلا خدمتون بارک و مطرح شده است و در اون حدیث بسیار نورانی و زیبا وجود مقدس سامن الحجج علیه السلام و السلام زیر بنای این بحث رو مطرح کردن. یعنی حضرت از زمان موسی مطلب رو گرفتن تا زمان نبی مکرم، چرا موسی عصا دارد، چرا عیسی با دمش مرده زندگی کند، کور شفا میدهد، چرا یوسف تعبیر خواب میکند، چرا پیغمبر مکرم اسلام از منظر فصاحت و بلاغت سخن میگوید، وجود مقدس سامن الحجج، اینا رو به اصطلاح تحلیل کردند. معجزه انبیاء الهی همیشه به روز است، یعنی همیشه چیزی است که سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر، همیشه مطلبی میگویند که دانشمندان اون روز ذهنشون به اون مشغول است. فرهیختگان جامعه هنگامی که میشنوند و میبینند معجزات انبیاء رو در هر زمان، اگر آزاداندیشند، اگر خود فروخته نیستند، اولین مؤمنان به انبیاء الهی بودند. همیشه عقول و استعدادهای برتر جامعه در صف اول پشت سر انبیاء ایستادند و الله اکبر خدا رو به عظمت یاد کردند. و این خیلی نکته بزرگی است. خداوند به برکت اعجاز این نصرت رو هم در کار انبیاء قرار داده که انسانهای فرهیخته اومدن پشت سر این بزرگ و جامعه همیشه به که نگاه میکنند؟ به دانشمندانش. انسان‌ها همیشه نگاه می‌کنن ببینن دنها به زحمتی در وادی علم کشیدن چی می‌گویند. اینها قضاوتشون در این صحنه چیست؟ با این پدیده‌ای که امروز پیش آمده است اینها چه برخوردی دارن؟ می‌پذیرن، رد می‌کنن، سلم نام می‌گوین، کذب نام می‌گوین، صدق نام می‌گوین؟ اینها به چه شیوه‌ای برخورد می‌کنن؟ و با توجه به گرایش عالمان، آگاهان اجتماعی به برکت اعجاز و انبیاء الهی، این یه امتیاز بزرگ و یه نصرت خداوندی است در جبهه انبیاء که تقویت این بزرگواران شده است. نصرت اولی که تصور می شود ان نصرت و بالاعجاز، اعجازی که این بزرگواران نشان میدن. دیگه کسی نمیتوانست است، هیچگاه با معجزه کسی نمیتواند مقابله بکند، به عدل اون رو بیاورد. سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش داشت. این یه حقیقتی است که همیشه اینا هر اول رو میزنن. این یک نصرت. دومی که خداوند به این بزرگواران داده است ان نصرت و به احتجاج. انبیاء الهی در مقام حجت و استدلال قوی عمل میکنند. سابقه ندارد در مکتب پیامبران که هیچ پیغمبری یا پیروان پیامبری احتجاج و دلیلی آورده باشند برخواسته از متن وحی که این دلیل بشکند، خرد بشد، پایه‌هاش ضعیف باشد، چون صغرا کبرا نتیجه همه وحیانی است، از برکت وحی است و وحی خدشه ندارد، وحی مخدوش نمی‌شود. لذا احتجاج انبیاء الهی خدایی است. خداوند به اینها یه قدرتی در منطق و در برهان داده است که به تعبیر قرآن حجتون بالغه، ادله ایست که میرساند اینها را به مقصد و مقصودشون، کافیست برای مراد، حجتون بالغه فما تغن النظر، دیگه کار تمام است. خداوند نصرت داده است از نوع دوم، نصرت به احتجاج، ادله اینها، براهین اینها قدیس، خودشون و پیروانشون کم و کاستی در منطق گفتار هرگز با کسی ندارند و همیشه در هر صحنه که برخیزند پیروزان میدان خلاصه استدلال و نبردند. این نصرت دوم. نصرت سومی که وجود دارد نصرت ان نصرت و بالقلب، نصرت قلبیست. یعنی خداوند در دل پیامبران الهی و در قلب پیروان پیامبران نیروی قرار داده است و قرار میدهد که این نیرو رو به هیچ وسیله و هیچ عامل مادی و دنیوی نمیشه کسب کرد. اگر بازو صبر باشه، اگر قهرمان اول میدانهای ورزش و تلاش و کوشش فیزیکی کسی در میدان باشد، یک صدم این توان و نیرو هم در دلش جمع نمیشه. خداوند سبحان نصرت میدهد. سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، از اون طرف در جناح و در جبهه مخالف انبیاء ایجاد رعب میکند در دلهاشون، از این سو در دل اهل ایمان یثبت الله الذین آمنوا، خدا تثبیت قلبی میدهد. اینها یک نیروی عظیمی در دلشون حس میکنند، یک توانمندی زیادی رو در وجود خودشون به برکت ایمان، این همون نصرت خداست. و نصرت الهی رسولان خدا حس میکنن. لذا میبینید که یک تنه هیچ نگرانی هم ندارن که مقابل سپاهی بایستن، مقابل گروه عجیبی بایستن. این نصرت در دلشون وجود دارد که بعثون یزوب منه الجمال، به تعبیر اون شعر زیبایی که دارد صفی الدین هلی در وصف سید الموحدین امیر المومنین، وقتی که مطرح میکنند که تمام این اصاف جمع شده از پسر عبی طالب در تو، بعد میخواد تقابل این دورو بگرد، میگرد خلقون یخجل النسیم من اللطفی، خلقون یخجل النسیم من اللطفی. چه خصالیست که نسیم سحر را در لطافت خجالت زده میکند پسر عبی طالب. تو چه لطفی داری در برخوردت، ادبت، بتانتت، نگاهت، خلقون یخجل النسیم من اللطفی. و بعثون یزوب منه الجمال، اما هنگامی که از منظر بعث می‌نگری، اما هنگامی که دست بر قبضه می‌بری، اونگاه کوه را آب می‌کند نگاه غضبناک تو، شرار آتش خشم است در نگاه شما. هنگامی که نگاه می‌کنی دل دشمن آب می‌شود، اما هنگامی که منظر لطف است، هنگامی که نگاه تو بر صورت کودکان یتیم قرار می‌گیرد، نسیم سحر خجالت می‌کشد از این لطافتی که در نگاه و در لبخند تو وجود دارد. این نصرت الهی است. خلقون یخجل النسیم من اللطفی و بعثون یزوب منه الجماد. این همان است که خداوند سبحان در خصوص یاران پیغمبر مکرم اسلام و پیروان حضرت نبی مکرم تا قیام قیامت میگوید محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این همان لطافت سحر است و همان ذوب آهنین است. اینها کسانی هستند که اشداء علی الکفار، این شدت رو خدا میدهد در قلب، این صلابت رو خداوند سبحان میبخشد و همیشه در برخورد بین جناح پیروان انبیاء الهی و مقابلان آنها این نکته دیده میشده در طول تاریخ که به تعبیر قرآن کم منفعت، یک فئه و گروه کم غالب بودن بر جمع کثیر، و یا به گزارش قرآن یکی از شما کفایت میکنه 10 نفر را، 10 نفر از شما کفایت میکنه 100 نفر را، و این یکن منکم، اگر از شما 20 نفر باشد که قدرت من باشد 20 نفر را پاسخ میدهد. اینها مطالبی است که در نص صریح قرآن به اون اشاره میشود و خداوند بازگو میکنه. پس نصرت سوم نصرت قلبی است. خدا یه تأییدی در دل این پیغمبر مکرم انبیاء الهی و یاران رو قرار میدهد که اینا کم نمیارن. اینو میتوانید بگویید نصرت روحی است. خدا شارژ روحی میکند اهل ایمان را. اینا چون به هدفشون مؤمنند، اینا چون میدانن قدم از قدم ابدل حسنه این است، بزنند رضای الهی است، بخورند رضای الهی است. با این منطق میشه که چیزی کس بخورند؟ نحن نتربص بكم، ما تربص میکنیم در انتظاریم نابودی شما را و بر خودمون در انتظاریم ابدل حسنه، یا کشته میشیم یا میکشیم. برای ما هیچ کدامش فرقی نمی کنه. ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به وظیفه ایم. اگر کشته شویم یا بکشیم یه چیز. خب این منطق خیلی پیش میبره در طول تاریخ از عوامل بزرگ تقویت انبیا و موفقیت انبیا الهی همین نصرت الهی بوده است. این نصرت سوم. پس بعد از اون اعجاز و بعد از اون احتجاج این نصرت قلبی است. نصرت چهارمی که وجود دارد النصرت بالغایه، اون نصرت و یاری الهی به لحاظ پایان و غایت کار است، به لحاظ نتیجه پایانی است. خب این ضرب المثل ها رو شما همتون بلدی، خلاصه در عرف عامیانه میگویند جوجه را آخر پاییز میشمارند، یا در منطق حکیمانه میگویند ملاک الامر خواتیمه، ملاک کار پایان کار است. خب ببینیم پایان چه میشود. حکایت همان کدوبون است، اون درخت چناری که حکایتش در اوستان میخوانید و خلاصه کار ببینیم که آنگه که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود تدید که نامرد و مرد چیز. اون پایان کار ملاک کار است. خداوند همیشه در پایان ناصر انبیاء الهی است. اون نتیجه نهایی رو اینها حاصل میکنند. اینو طول تاریخ بشر نشان داده است. کامیابترین افراد، منصورترین افراد، خوشنامترین افراد تا الان که ما در یه تاریخ مدون 5000 ساله بشری داریم زندگی میکنیم، قبل از اون که ما تاریخ مدون نداریم. حالا تاریخ مدون 5000 سال هم بشر ندارد. ما از تمدن فنیقی میگوییم، از تمدن آشوری میگوییم، کلدانی میگوییم، بگید مثلا 4000 سال 4000 خورده شاید مثلا بتوانیم تاریخ برای بشر مطرح کنیم. در بین این تاریخ ببینید شما چه کسانی نامشون بر تاریخ بشر میدرخشد. ببینید بیشترین پیروان و طرفدار رو کی دارن. چندی قبل رسانه ها نوشتن که دیگه دقیقاً یه ماه گذشته کمتر نوشتن که جمعیت روی کره زمین دقیق به مرز 6 میلیارد رسید. خب در بین این 6 میلیارد ببینید چه کسی بیشترین طرفدار رو داره در طول تاریخ، نه امروز 6 میلیارد. ببینید موساها، عیساها، ابراهیمها، وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد جمع و جماعت کثیری در بین انسان ها به عظمت از اینها یاد می کنند، درود و تحیه بر اینها می فرستند. یهودیان و مسیحیان دوست می دارند ابراهیم صفت باشند، مسلمین ابراهیم را امام خود می دارند. در مورد جناب موسی اون عظمت وجود دارد. در مورد جناب عیسی بیش از 3.5 میلیارد از جمعیت امروز روی زمین عیسی را به عظمت یاد می کند. مسلمی 1 میلیارد و اندی، 1 میلیارد و حدود میم، اینها عیسی را به عظمت یاد می کنند. مادر او را صدیقه می دانند، یا مریم اغنو تیل ربش، عیسی را پدیده عظیم می دانند از پدیده ها و آیات الهی، او را با اون جلال و شکوه یاد می کنند و به ذکر خیر او دارند. خود مسیحیان که 2 میلیارد پیروان عیسی هستند. بنابراین می‌بینیم کامیابترین کس در بین انسان‌ها چیست. در پایان اسم کی مونده است بعد از این هزاران سال؟ باز می‌بینیم نام این بزرگ مردان است. اینا هم که زنده، اینا هم که در هر خانه می‌بینید شرق و غرب عالم یا یشوع وجود دارد، یا یوشع وجود دارد، یا موشا وجود دارد، یا اسامی نبی مکرم وجود دارد، یا ابراهیم وجود دارد، یا نوح وجود دارد. اینا هم که پر کردن دنیا را، اسمشون و آوازشون و ذکرشون به خیر. بنابراین به لحاظ غایت و نتیجه هم نگاه کنید موفق ترین افراد کی هستند؟ انبیاء الهی هستند. انا لننصر. به لحاظ غایت هم خدا نصرت داده است رسولان خویش رو و به تبع اون پیروان اینها را. این 4. پنجمین نصرتی که متصور است در باب انبیاء الهی، النصرت به انتقام. نصرت به انتقام است. یعنی اگر در زمانی و در برهه‌ای از تاریخ بر وجودی از این افراد زیجود ظلمی و ستمی روا شده است، احیانا اینها رو به ناجوان مردی جمعی از میدان بدر کردن، خداوند سبحان ان الله عزیز ذو انتقام، خداوند خود منتقم این بزرگواران بوده است. یعنی اگر ببینید یحیای زکریا و صدها پیغمبر بنی اسرائیل به دست یهودیان کشته می شوند و از بین می روند، می بینید خدا کسی رو بر اینها مسلط می کند، بخت و نصر، بخت و نصر نامی می آید که اونچنان چنگال بر یهودیان می افکند که دمار از روزگار اینها در می آید. در سوره مبارکه اسراء حکایت این ماجرا و خصوصیاتی از این رو خدمت عزیزان بازگو کرده. یا شما اگر میبینید مثلا فرض بفرمایید اون جنایت و اون فاجعه و اون تراژدی بزرگ در طول تاریخ بشر در یه نصف روزی در وادی معرفت و در صحرای خون و عشق در کربلا شکل میگیرد، میبینید چیزی نمیگذرد. با فاصله زمانی اندک جمله ای دارد حضرت سید الشهدا که من لحاظ شاد مثلا ترجمه نکنم بهتر باشه، خلاصه ای کار فرمودن به زودی اهل کوفه بدانید شما پستر خواهید بود، ازل خواهید بود. مثلا از فلان چیز یه نکته ای رو گفتن که دیگه خوب ذلت اینها رو نشان بدهن. و الامر کما افاده سلامات الله علیه، و کار همان شد که امام فرمود. اندک زمان بیش فاصله نشد که 70,000 نفر در محدوده کوفه در چنگال جانی و جلاد شماره یک بشری از جاجب یوسف کارشون به اونجا کشید که به هلاکت رسیدن و نابود شدند. حد اقل رقمی که در هلاکت کوفیان نوشتند 70,000 نفر است به دست حجاج. خداوند سبحان رسولانش رو و پیروان رسولانش رو در به اصطلاح فاز انتقام نیز نصرت میدهد. او منتقم اونهاست. اینها اگر رفتند و اگر نتوانستند به ظاهر مقابله ظاهری با دشمنانشون بکنند، پشتوانه غنی دارند و خداوند سبحان منتقم خون این عزیزان خواهد. و در نهایت هم که خلاصه کار عین طالب و به دم المقتول به کربلا خانید امروز صبح و صبح جمعه می خانید عین طالب و به ظهور الانبیاء و ابناء الانبیاء. کیست اون کسی که می آید اگر هم انتقامی باقی مانده است در بین سلسله جبیره انبیاء، اون دست تمامند الهی، اون شمشیر برهنه الهی از سیف و شاهر برون می آید و اون می کند که خداوند سبحان خود وعده اون داده است که ان العرضه یرثها عبادی الصالحون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان العرضه یرثها عبادی الصالحون، اون وارثان صالح زمین این به انتقام الهی رو پیاده می کند. پس بنابراین این نصرتی که در اینجا با این تأکید حضرت حق فرمود انا لننصر رسولنا، ما 5 وجه از این نصرت رو مطرح کردیم. دلیلی هم ندارد که نصرت فقط این 5 وجه باشد، ممکن است 50 وجه دیگر هم باشد. اون که به عقل و به اصطلاح به ظواهر قرآن توانستیم خدمت عزیزان منظمش کنیم، این 5 مسئله بود که در مقام نصرت بازگو شد. نظر مبارک فرمود ما نصرت میدهیم رسولان من را والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این مال دنیا بود، این در زندگی دنیای اونها. و اما و یوم یقوم الاشهاد، دنیا که میگذرد، دنیا که به هر شیوهی به هر حال شب سمور میگذرد و لب تنور هم میگذرد، هر دو به سر میرسد، اما آن عالمی که پایانی ندارد، آن محکمه ای که در آن جز حق و جز عدل حکومت نمی کند، آنجا ایستادن و برگ برنده و نصرت داشتن اون چیز دیگه ایست. و یوم یقوم الاشهاد، و خداوند سبحان نصرت می کند رسولانش را و اهل ایمان را در آن عالمی که یقوم و می ایستن به شهادت الاشهاد. کلمه اشهاد جمع چیز؟ جمع شاهد است، مانند ناصر و انصار. فاعل بر افعال جمع بسته می شود، شاهد اشهاد. منتها اینجا یوم یقوم الاشهاد، فرمود اشهاد به جمع، استعمال جمع شد، به جمع به کار بود صیغه رو خداوند سبحان. و خب این نکته ایست و بارها مطرح شده از خدمت آیان عزیزان و سروران گرامی که مقام شهادت در قیامت عجیب است. یعنی ما رتبه های شهیدان قیامت و شاهدان قیامت رو که می نگریم دیگه اونجا مطلب تمام است. می بینیم که اونچنان لایه لایه این مسئله شهادت پشت سر هم طبقا ان طبق وجود دارد که دیگه هیچ مفرقی برای هیچ کس نمی گذارد. ببینیم عزیزان، در دنیا ما میگیم آقا اگر بخواد امری ثابت بشه نیاز به چه دارد؟ باید بیانه عادله باشد، یعنی دو شاهد عادل باید بیان اگر مردن، یا به گونه دیگری که در شهر رابطه بین شهادت زنان و مردان وجود دارد باید بیان دو بیانه عادله شهادت بدن تا امری ثابت بشه. ولی بسیار خب، حالا ما نداریم دو شاهد، یه شاهد عادل داریم، یکی دیگه تا میاد به ایستت شاهد میگیم آقا برو خجالت بکش، مگر ما سابقه تو را نداریم؟ گفتن شاهد عادل بیاد شهادت بده. ما که خودمون میدانیم که خلاصه کار تو رو در کجا دیدیم، آدرس تو رو که دیشب داریم کجا بودی، حالا اومدی اینجا در محکمه حق میخواهی به عنوان یک عادل شهادت بدی، برو خجالت بکش. تمام شد، توانستیم یکی را تخطئه کنیم، یک شاهد رو تونستیم چه بکنیم، به اصطلاح حقوقی جرحش کردیم، مجروحش کردیم، گفتیم به درد نمیخوره شهادتش، رفت کنار، حالا برو بگرد آقا شاهد پیدا کن، حالا شاهد عادل پیدا کن. حالا تا زمان باز قنیمت فعلا این هر دست ما هست و آقا شاهد پیدا کنه، ما منفعتمون رو بردیم. میشه با خدشه در این شاهد، با تطمیع اون شاهد، خلاصه یه جوری میشه کاری کرد و در محکمه دنیا این تعادل و توازن رو در شهادت به هم زد. نمیشه بهره برد، دم قنیمت هست و خلاصه کار مستولی بود بر کار و شاهدان رو هم بیشاهدشون کرد، خلاصه کار اینا رو از صحنه بلند کرد. اما اونجا یوم یقوم الاشهاد، اونجا صحبت این نیست که یه عادل و دو عادل بخوان بیان شهادت بدن، اونجا صحبت این نیست که نیازمندانی بیاین شهادت بدهن که بتوان تطمیعشون کرد. اونجا شاهد اول کیست؟ اولم یک به رب که انه علا کل شیء شهید، خداوند سبحان خالق وجود و هستی خود اولین شاهد و شهید است، اوست که اولین شهادت را می دهد، اوست که هنگامی که محکمه حق
اقامه میگردد، فان الشاهده هو الحاکم، خود او که شاهده است همون خود قلم به دست دارد و گذشته از او ملائکه مقرر الهی و انت من ورائهم، این موکلانی که خداوند سبحان اینها رو بحث کرده است و قرار داده است به عنوان شاهدان، موکلان شهادت، این ملائکه الله در صحنه شهادت هستند. گروه سوم شاهدان وجود دارند، بقاء الارض. حالا قبل از اینها اولیاء بشری، به تعبیر قرآن همان گونه که خداوند سبحان در حق پیغمبر و جعلنا و بکعلا هاولائه شهیدا، ما در هر امتی شهید قرار دادیم و پیغمبر تو را شاهد و گواه این امت قرار دادیم. انبیاء الهی، اولیاء الهی، اینها شاهدان و گواهانند. گروه چهارم بقاء الارض، کل زمین. زمانی از میکردم در یه دعایی از ادعیه صحیفه سجادیه، اونجا حضرت سامن حضرت سید الساجدی اشاره میکنن که خدایا من شاهد میگیرم تو را، ملائکه تو را، انبیاء و اولیاء تو را شاهد میگیرم خدایا، و ما انشأت من اصناف خلقک، تمام صنوف آفرینش را خدایا، این کوه را شاهد میگیرم که من بر فراز این کوه ایستادم، بر فراز این جبل الرحمه، و تو را صدا زدم و دیگری را صدا زدم، خدایا تو را شاهد میگیرم، این کوه را شاهد میگیرم، ملائکه تو را شاهد میگیرم، انبیاء تو را شاهد میگیرم، اولیاء خدایا من این قطعه زمین رو فردای قیامت به شهادت میآورم که من معصیت تو نکردم، یا این قطعه زمین به شهادت میآورد که معصیت تو کردم. و ما انشأت من اصناف خلق، تمام صنوف خلق شاهدانی هستند که فردای قیامت به صحنه میآیند. و از اونها گذشته وقتی که در میز غازی محترم این اسلحه رو گذاشتن، این کارت رو گذاشتن، یا این کلت رو گذاشتن، بعد این کلت به زبان میآید، میگوید بله من در دست فلانی بودم، دیشب شلیک شد، دیگه چیزی برای کسی میموند؟ آلت جرم اگر اقرار کند و اگر شهادت بدهد دیگه بحثی نمیماند. آلت جرم من و شما در دنیا چیست؟ الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، فردای قیامت مهر بر این دهان میزنن، این دست شهادت میده که من چنین کاری کردم، این پا شهادت میده که من چنین کاری کردم. خدا به کلام میآورد و به نطق میآورد اندام و جواره ما را، و اینها میشن اون شاهدی که خلاصه کار دیگه حرفی برای کسی نمیگذارن. به لحاظ تعدد مقام شاهدان خداوند کلمه اشهاد رو به کار برد، یوم یقوم الاشهاد، خدا در اون روز نصرت میده به رسولانش، خدا اون روز خودش یاری میکنن رسولان و اهل ایمان رو در اون روز یاری میکنن. حالا نمیخوام دیگه وارد خیلی از مطالب لطیفتر بشین، دیگه حالا بماند به جانفیش. خلاصه یکی از شبوغ نسختشم در مورد اهل ایمان اینه که وقتی به خود میان، وقتی متوجه هم، وقتی که حدود الهی را میشناسند، عرفان دارند، و خلاصه کار اگر گاهی هم لرزیده از پایی، چشمی، دستی، گوشی، حکایت همان است که شنیده اید که خطاب میرسد به بقاء الارض، به این زمین خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال، به اون درخت خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال که اکتمی اکتمی ما کان له علیک من زمین، و امر من خالق وجود و آفرینش امروز موظفی که هر آنچه از این بنده من روی تو وجود دارد محو کنی، هیچ کس نبیند، حتی رسول من هم نبیند، حتی شاهدان دیگر هم نبیند، بگذار این مطلب بین من و او برای همیشه باقی بماند و دیگران به اون دست پیدا نکنند. خب اینها دیگه گاهی اینها هم همان نصرتی است که خداوند فردای قیامت از یه سو خود وکیل مدافع اهل ایمان است، فردای قیامت از یه سو حاکم است، از یه سو شاهد است، از طرف دیگر این نصرت ها هم در حق اهل ایمان و اهل عرفان فردای قیامت وجود خواهد داشت. فرمود و یوم یقوم الاشهاد. حالا از باب الکلام یجر الکلام، چون صحبت روز شهادت خواهی و اقامه شهادت شد، یه تفسیر ماده ام خدا میگوید و مطلب دیگر رو آغاز میکنه. فرمود یوم، اون روز قیامت روزی است که لا ینفع الظالمین معذرتهم. خب به هر حال میدانیم ما یه چیزی داریم به نام عذر که در پارسی را چه میگویید؟ بهانه مینامید. بهانه جویی و بهانه گیری یکی از خصلت هایی است که در بین ما انسان ها وجود دارد و همیشه موجب می شود که غرض هنر را از بین می برد. حق با بهانه پوشیده می شود، چون غرض آید هنر پوشیده شد. نوعا ما با بهانه جویی خیلی از مسائل را سر خودمون باز می کنیم. چه زیبا میگوید خداوند سبحان در قرآن، ان الانسان علی نفسه بصیره. انسان عالی به وجود خودش شناخت دارد، خوب میداند چه کار است، خلاصه میداند در انبان چیست. خود انسان عارف ترین کس به خودشه، میداند اینجا با من چرا اومده است، این کارو چرا انجام داده است، هدف و انگیزه او از هر عملی در زندگی برای هیچ کس مثل خودش روشن نیست. اما چرا ما ملتبس میشه امر برامون، چرا مشتبه میشه برامون در کارها و شائب دار میشیم، مشکل دار میشیم؟ چون ولو الغا معاذیره، انسان خوب میدونه چه کار است، عیب کارش را. هیچ کس از انسان به خودش آسیب شناستر نیست، پاتولوژی هر کسی دست خودشه، خوب میتونه آسیب شناسی کنه خودشه، ببینه چیش کجاست. اما چه ولو الغا معاذیره، اگر بهانه تراشی الغا معاذیره، اگر بهانه تراشی رو کنار بگذاره و عزم توبه سحر گفتن استخاره کنن، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنن. خلاصه اگر دم از بهار توبه شکن نزند، انسان خوب میداند که چه خبر است در درون خودش. آقا چرا این کارو نکردی؟ خدا میداند که من دیر بودن اطلاع دادید، من نفهمیدیم و الله خدمت میرسیدیم. آقا چرا اینطوری شد؟ من برای چه مشکلی پیش آمده بود، دوستخواهی میکنم گرفتار اون شدیم. و مشابه این در تمام شؤونات زندگی ببینید، در 24 ساعت شما چقدر عذر تراشی میکنید، چقدر بهانه آوری میکنید، چه برای خدا چه برای خلق. خود عذر و توجیه یکی از حربه‌های خوب شیطانه که ما را عقب میزنه عزیزان. یعنی خودمون رو چه میکنیم؟ تبرئه میکنیم، توجیه میکنیم، به تعبیر فریب میدهیم با توجیه و عذر. یعنی خودمون رو بر حق جلوه میدیم، میترسیم. به بیان دیگر ماها شهامت نداریم که خطای خودمون رو بپذیریم. شما به حال اون انسان هایی که اگر خطا میکنن مرد و مردانه در سهران در صحنه میگن بله این است، از من سر زده است، اعتراف دارم، معترفن، ناب من، مزعنن، قبول دارم، هرچه هست. لا اجد مفر من به مکان نمینی، خدایا هرچه حکم کنی، گر فیغ بارد در کوی اون ما، گردن نهادیم الحکم لله، ما رند عاشق در موسم گل آنگاه توبه استغفر الله. خدای خود اون چه میخوایی بگو، ما آماده ایم و پذیرای حرف تو هستیم. آیین تقوا ما نیز دانی، لیکن چه چاره با وقت گمراه. خودت اون چه میخوایی حکم کن خدایا. خوشا به حال این انسان ها که شهامت دارن که خطاشون بپذیره. این راه سعادت است. تا زمانی که ما خطامون رو خطا ندانیم عزیزان، اصلاحش میکنیم؟ هرگز. ما که اشتباه نکردیم که بخواییم اصلاحش کنیم. اون کسی در پی اصلاح نفس برمی آید که خطای نفس بپذیرد، بعد فکر چاره میفتد، کارا چه باید بکنم. حالا اگر من این خطا رو امروز کردم، من باید فردا مرتکب بشم، پس فردا خودم واکسینه کنم، فردا من نقطه مقابلش آنتیشو بدانم چیست که بتوانم بزنم و به کار بیفتد و مبتلا بشم دیگه. اما وقتی خطا را نمیپذیریم، فردا و فرداها هم مبتلای به این خطا خواهیم بود. پس این حواستون جمع باشد. خود عذر و بهانه یک متاسفانه عامل وقوفه، عامل سکونه، عامل توقف ماست. در دنیا وجود داره، ما به معذرت و عذر در دنیا خیلی متوسل میشیم. این یه طرف عذر. گاه عذر به معنای چیست؟ به معنای پوزش بعد از عمل و انفعال. این هم وجود داره گاه. فرمود یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. اون یوم یقوم الاشهاد، روزی که شاهدان می ایستند، عالمی است که اونجا هیچ عذر و بهانه تراشی توجیه نمی شود. هر کی بخواد هر بهانه‌ای فردا قیامت بیارن، میگن عذر کن. دبل دادن. خودمون میدونیم که چی داری میگی. نیاز به گفتن نیست دیگه. اینجا حنای کسی رنگ ندارد. بی خود بهانه تراشی نکنید، چون اون کسی که والله علیم به ذات صدور، کسی مقابلت ایستاده که تو روح سینه تو کاملا دست اوست، یعلم خائنة الاعیون، چپ چشمت، انحراف چشمت میفهمد، با خداوند سبحان دیگه نمیتوانی گیرم که خلق را به فریبت فریسی با دست انتقام طبیعت چه میکنی با خدا نمیتوانی دیگه صحنه بازی کنی. پس بنابراین حرف نزن. اونجا لا ینفع الظالمین در دنیا نفداد، در دنیا این عذرها ما را خیلی جهان نجات دادیم با آنترشی ها خیلی آبروی ما را خرید، اما فردای قیامت هرگز. لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه، و برای ظالمان فردای قیامت لعنت هست. لعنت، لعن ابعاد، دوری از رحمت الهی و کافیش دیگه، خودش این بالاترین عذاب هست. همان است حبلی حبلی صبرت على عذابك فكيف اصبر على عذابك. اینی که انسان دور از رحمت الهی باشد خود اشد عذابی است که فردای قیامت برای یک انسان تصبر است. فرمود و لهم اللعنه و لهم سوء الدار، و برای این ظالمان آن خانه بد و ناپسند جایگاهی است که خداوند در نظر گرفته است. حالا البته این نکته هم لازمه به ذکر است که در بین تمام خطیئات و تمام مشکلات خداوند چه عنوانی رو بیرون کشید؟ به جای اون که بگوید یوم لا ینفع الفاسقین مثلا معذرت رو، یوم لا ینفع مثلا کاذبین معذرت رو، چی فرمود؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرت رو. عنوان ظلم رو خداوند مانند همه جمعی قرآن، خدا از اون عنوان ظلم قبیح‌تر عنوان در قرآن ندارد. قبیح‌ترین، از کفر بالاتر، از شرک بالاتر، از ارتداد بالاتر، از فسق و فجور بالاتر در قرآن عنوان ظلم است. چون تمام اینها زیر مجموعه ظلمند، تمام اینها به نوعی ظلمند. این عنوان ظلمه، یعنی واقعا شاید شایع‌ترین به اصطلاح آقایان اپیدمی که در بین بشر وجود دارد این ظلم است. همین ظلم است که میبینید از برخورد برادر با برادر آغاز میشود، از برخورد زن و شوهر درون خانه آغاز میشود، تا بین حاکمان حکومت رعیت، دنیا رو فرا گرفته است، دنیا رو فرا گرفته است ظلم. تا ظلم انسان با خویشتن خویش، تا ظلم انسان به خالق، فراگیرترین مشکل ظلمه. لذا خدا همیشه در قرآن چکش بر سر که میکوبد؟ بر سر ظالم میکوبد. و همیشه خدا صحبت از ظلم میکند که هشدار بر انسانها باشد، چشمشون باز کنند و خلاصه کار اجتناب کنند از رگه ها و شاقبه های ظلم در وجودشون، در زندگیشون، در برنامه خانوادگیشون، در برنامه اجتماعیشون، در برنامه عبادیشون، و حواسشون جمع باشد که به آتش ظلم و ظالم نسوزند. فرمود و لهم سوء الدار. خب تا اینجا مطلب در این بخش تمام است. آیه 51 و 52 این قاعده کلی نصرت الهی بود و به تبع اون مطالب دیگری هم مطرح شد. و اونگاه اول سخن در آیه بعدی است، ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. ولقد آتینا موسی الهدى، ما اینجا البته بنا نیست خداوند صحبتی هرگز از موسی ندارد، یک آیه میاد کوتاه، یک تذکر، مطلب تمام. از باب اینکه خدا رسولانش را نصرت کرده است، یه چیزی هم به یاد موسی خلاصه کار یک تفننی گفته میشه و مطلب تمام. بارها عرض کردن که اینها هنرهای خود نسبت به ذات باری تعالی که باید کلام رو ما به ذوق بشری عرض میکنیم، اینها هنرهای بیانی الهی است که خداوند در قرآن پیاده کرده. حالا شما دیدید انا لننصر رسولنا، بحث نصرت رسولان و قیامت و یه مطلب بلغ داته ناموس الکتاب، سریعا ذهن شما از این طرف اون طرف میاد، میکشد خدا شما را حالا تأثر داشتید، تعلم داشتید، به روز شاهد قیامت فکر کردید، عشقتون آمد، متأثر شدید، وجودتون خدا از این حالت بیرونتون میکشد، یا فکر کردید، تأمل کردید، بس دیگه حالا فاز عوض میشه، سریعا دکمه زده میشه، کانال عوض میشه، کانال دو چه خبر است؟ لقد آتینا موسی الکتاب، بس صفحه تاریخ باز میشه. ما به موسی دادیم، عطا کردیم به موسی خدا را، ما به موسی هدایت دادیم، موسی الگوی هدایت است برای انسان ها. و اورث، حالا این هدا مشخص چیز، این هدایی که خداوند اینجا میگه به موسی داده است، آتینا رو در مورد وحی به کار میبرند، مراد تورات است. لقد آتینا موسی هدا، یعنی لقد آتینا موسی کتاب، یعنی با موسی کتاب دادیم، به موسی تورات دادیم. و اورثنا بنی اسرائیل کتاب، و این آمده آقا این کتاب در بین بنی اسرائیل به میراث باقی ماند و ما تورات را در بین بنی اسرائیل نهادیم که این جماعت به دستور و تعالیم تورات عمل کنند. این توراتی که دادیم چیز خدا و ذکر را، این تورات خداست، همین تورات، هیچ شکی نداریم ما که خلاصه کار اون توراتی که بر جناب موسی کلیم نازل شده است سراسر اون به گزارش قرآن نور است، سراسر اون به گزارش قرآن حکمت است و تعالیم عالیه است. آتش به جان شم فتد چین بنانه ها، دست تطاول محرفان به تحریف کنندگان تورات کار رو به انجا کشید که امروز تورات نامعتمد است و نامقبول است، برای ما مقبولیتی ندارد. چرا؟ چون مخدوش است. چرا؟ چون در این پرونده دست برده شده و کسی نمی داند کجای اون عوض شده کجای اون عوض نشده است، لذا قابل اعتماد نیست. و الا اون که بر موسی کلیم نازل شده است سراسر اون نورانیت است، سراسر اون هدایت است، خیلی است و برکت است. و قرآن همیشه از تورات با عظمت یاد می کند چون وحی مبارک آسمانی است، خودن هدایتگر است. و ذکر آل اول الالباب، و این تورات ذکر، ذکر همان گونه که قرآن ذکر، همان گونه که قرآن ذکر است تورات هم ذکر است. خیلی چیزها رو انسان ها می دانن، نیاز به چه دارن؟ نیاز به مذکر رو دارن، باید اینها رو تذکرشون داد که متوجه بشن و قفلت از تکلیف نکنن. خیلی چیزها رو انسان ها نیاز به آموزش ندارن، نیاز به تذکر دارن، لذا وحی آسمانی بخش از اون ذکر است. فرمود و ذکر، حال چه ذکر؟ به وحی های گذشته تذکر به اون چه قبلا گفته شده است، یا ذکر به تذکر به اندرون به اون چه در درون انسان است به ذکر. منتها این خدا و ذکر، چه قرآن چه تورات چه انجیل چه دیگر کتب آسمانی به درد چی میخورند؟ برای چه کسی راه کشاست؟ چی میفهمد قرآن یا تورات خدا این ذکر است؟ لعول الالباب، اون کسانی که صاحب چه باشند؟ صاحب الباب، جمع لب، اونها که لبیب باشند، لبیب صاحب لب، اون کسی که لب داره. لب یعنی چه؟ میگن داها دیگه بس هست اینقدر طولش ندید، هم لب به مطلب رو بگیم چیست. لب یعنی چی؟ یعنی اون دیگه همون اصل مطلب، ملخص مطلب، اون مغز مطلب. لب یعنی اون هسته مرکزی، اونی که همه چیز دوران جمع شده است. اون لایه های بیرونی قشر است، اون چه در درون قرار دارد که دیگه هیچ قشری روش نیست اون لب است. بارها مثال زدم خدمت عزیزان، شما یه دانه فرض بفرمایید گردو رو نگاه کن، این پوست گردو رو نگاه کنید، این پوست سبز رو، این که خیلی هم خواص درش وجود دارد، خدا دمای خیلی از چیزها قرار داده است، مایه خیلی از رنگینه ها قرار داده این پوست رو، با تمام اون تلخ نشی که دارد خیلی شیرین بش است، خیلی از خصوصیات در زندگی انسان داره. اینها خدا میداند خودش به اسراری که در خلقت قرار داده، داروی اخیری که برای تسکین پاری از سردرده های مزمن به اصطلاح به دست بشه رسیده است، از تلخترین و مسمومترین سمومی است که تا کنون شناسایی شده است. یه بخش بسیار بسیار جزئی از اون نجات دهنده سردرده های مزمن بشری است، به سم مهلک. از اون سم هم تمام میکنم، یا اینی که بحث میشه در خیر و شر، که شر نسبیه، ما شر و مطلق هرگز در عالم نداریم. همون زهرمار را هم که میگوییم باز به درد خیلی ها خورده است در طول تاریخ و میخورند و خیلی به کار میآید. این بحث مطرح میشه. خلاصه ای کار علا کلن قضایه این است، این پوست گردو را که نگاه میکنید برداشته میشود، بعد نوبت چی میشه؟ نوبت اون پوست چوبینش میشود که خلاصه کار باید سنگی باشد و باید هاونگی باشد و باید کوبهی باشد که این آزاده ها بزنند و برسند به چیزی قسمت چون بشه از این گردو. این پوست گردو را میزنید میشکنید، این پوسته چوبین هم برداشته میشود، اونگاه خود گردو رو برمیدارید. چون یه قدری محبت مادران دیده این بزن همچین خیلی دوست نداریم، میخواییم لطیفتر بخوریم، بزن چه میشود؟ دست میبرید به این مغز گردو رو برمیدارید، اون پوستی هم که پوست آخر است، که همون هم باز دو تا پوسته، یه پوست غیر شفاف است یکی شفاف است، همون دو تا پوست هم چه میکنید؟ همون دوتا رو هم برمیدارید. حالا میرسید به اون مرد سفید زیبایی که بسیار آریست و هرچی هم بخواد خلاصه کار منبع خیلی از مواد هست، هرچی بخواد درش مستور وجود داره، خیلی چیزا وجود داره. شما شروع میکنید و نوش جان میفرمایید با این مقدار پنیری صبح در دعای ما به این پنیر و گلو را نوش جان میفرمایید. شما رسیدید به چی؟ رسیدید به لب. اون پوسته هایی که برداشتید، اون لایه چوبین که برداشتید، اون پوست سبزرنگی که آثار جون رو در دست شما باقی میگذارن، اینا همه چیز؟ اینا همه قشره، اینا همه قشر است. اون که در درون است لب است. فرمود من عمدن بحث این فرض کردم که خوب تو ذهنتون بماند با خاطره گردویی باشه بحث. خودن و ذکران لعول الالباب، این وحی آسمانی خودن هدایت و ذکر است برای قول الالباب، اونها که عقل و خردشون چیه؟ آمانوئل کانت کتابی دارد به نام سنجش، ترجمه پارسی شده است البته، سنجش خرد ناب. کلمه ناب یعنی مغز، خرد ناب یعنی لب، خرد ناب یعنی لب. چه کسی بیشترین استفاده را از وحی میبرد؟ اون کسی که لب داره، یعنی عقلش کانالیزه نشده. خیلی عقلها عادت کردن به یه شیره خاص فکر کردن، اینا لب نیست. خیلی از عقلها تحت تأثیر هواها قرار دارن، خیلی از عقلها اسیر شهوات هستند، خیلی از عقلها متاسفانه آزادندیش نیستن. زنجیرهایی بر دامن اینهاست، بند بکسل باش آزاد پسر. یه عقلیست که اومده عقل جزوی شده، عقل معیشتی شده، این دیگه چند باشی بند سیم و بند زر، این بند افتاده روی این عقل. این لب نیست جان برادر، این لب نیست، این عقل آزادندیش نیست. رضا میبینید در تسلیم گیریمون چه داریم همیشه؟ تحت شعاریه داریم با عقل اون فکر میکنیم و تسلیم گیری میکنیم، اما پله ترازو میکرود به یه طرف دیگه. شما چرا عادلانه با منطق عقلانی فکر میکنی؟ چرا؟ چون عقلت تحت هواست، چون عقل پوشش دارن. رضا هر چی چکشم میزنی به این عقل درست کار نمیکنن، چون حباب دارن، لایه های حباب هوا و منیت ها و خواسته ها و عرض به خدمت سرکار اقراض شخصی و تحت تأثیر عواطف مثلا خانوادگی بودن و غیره، اینا اومده همه روی عقل را پوشانده است. رضا طبعا عقل متاسفانه لب نیست، همه چیه؟ قشره. این قشرها نمیگذارد که لب در وجود تو ثمر بخش باشد، تا زمانی که این قشرها به کناری نرود و لبت، اون مغز گردو، اون مغز بادام درست و درست خودش رو نشان ندهد، ره به جایی در وادی حقیقت نخواهید. کسانی بیشترین بهره را از تورات بردن، بیشترین بهره را از قرآن میبرن، بیشترین بهره را از انجیل بردن، که اول الالباب، اینها بخردان واقعی بودن، اینها کسانی بودن که عقلشون آزاد کردن و با منطق و عقل آزاد به دامن وحی آمدن. اینها تحت شعار فلان اسم یا فلان مکتب نبودن. بعد ببینیم حالا قرآن چه میگوید، خب معلومه با اون عینکی که تو زدی دنیا را جز زرد یا جز قرمز یا جز سبز نخواهید دید، آیات قرآن هم زرد میبینی، چون با اون عینک قبلی که تو داری از چه تفسیر برعقلیه و یقینا به جایی نخواهی رسید. فرمود هدن و ذکر لعول الالباب فصبر. خب اینجا مطلب تمام. آیه 55 خداوند خطاب میکند به پیغمبر و به نبی مکرم، خطاب میکند که یا رسول الله فصبر، صبر کن، ان وعد الله حق، وعده خدا هست است، حق است، و استغفر لذنبک، و برای گناهت استغفار کن، و سبح به حمد ربک، و تسبیح کن خدا را همراه با حمد او بالعشی و الابکار، شبانگاهان و صبحگاهان. حالا اینجا بحث دارم که پیغمبر صبر کن و بعد هم واستغفر، به دو چیز پیغمبر مأمور میشه، یکی صبر، یکی استغفار. استغفار برای چی؟ برای گناهانت. حالا گناهان پیغمبر چیست؟ پیغمبر که معصوم است، عصمت دارد، گناه ندارد. توجیه آیه شریفه چیست؟ توجیه استغفار و زن، ارتباط این دو با هم چیست؟ ان شاء الله باشد در گفتگوی آینده و هفته بعد آیه مبارکه رو به سمع شریف آیان عزیزان خواهیم رساند. خداوند سبحان
دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردان. سلام از منم بکنم. خب فرمود مولانا رسولنا و نصفت میدهیم رسولان من بلالذین آمن فی الحیات الدنیا و یوم ان یقوم الاشهاد. ارز کردیم یه نصفت هم نصفت و بلانتقام هست، اون نصفتی که خلاصه کار توفیقیست. من از آن که ردی زودتر خدمت آیان عزیزان نشسته بودن و در حال نصفت تعملی میکردن در خبراتی که عزیزان قرائت میفرمودن در دعای ندبه، حقیقتا به ذهن میومد که ما از این عبارات عاشقانه تر عارفانه تر جالب تر نداریم. نمیشه انصافت نمیشی بند نمیشه ساخت وقتی که خدایم به این زیبایی عبارت ها میخوانه که خلاصه کار و جعلنا ممن یأخذ بحجزتهم و یمکث فی ذلهم. میشه ما را قرار بدی جز اون کسانی که دست ما چنگ زده در دامن مهدی فاطمه و پدرانوس و آباد. خدایا میشه ما را قرار سایه اندرا در سایه نخل امید، در سایه این نخل امید بزرگ بشری فرحال زندگی میکنند و آرامش دارند. درون فقره دیگه خواندید الان بازگو کردن عزیزان، خدای ما را وصلتن تعبی الى مرافقت سلفه، خدای اتصالی بین ما و مهدی فاطمه ایجاد کن که این اتصال ما را متصل کند به سلف او. یعنی ما از باب این باب الله الذی منه یعطا از درب مهدی دستمون در دامن وجود مقدس حسین بن علی قرار بگیره، از باب المهدی دست ما در دامن علی بن ابی طالب و در دامن صدیقه طاهر سلام الله علیها قرار بگیرند. علی بن طالب شیرین لذیذ باید به ما نشان بده ما را قرار بده در مستقر رو مقام مهدی. خیلی عبارات عالی است. امیدواریم که تمام این دعاهایی که عزیزان فرمودند خدا به بزرگی خود و به کبریایی خویش و عظمت مهدی فاطمه در حق همه ما مستجاب بگرداند و آن به آن دلهای ما رو به حضرتش، دلهای جوانان عزیز ما رو در این مملکت امام زمان به حضرتش نزدیک بگرداند. به خلاصه کار ما را از کسانی قرار بدهد که بتوانیم به جمال نورانی او در زمان انتقام اولیاء خدا بنگریم و اللهم قرن طلعت رشیده باشد و طلعت آن قره حمیده را ببینیم. اون شخصیتی که این طالب و به دم المقتول به کربلا می آید و اون نصرت را محقق میکنه. اگر به ظاهر فریاد برخواسته است که هل من ناصرن ینصرنی و در اون سپاه عظیم و 12,000 نفر 20,000 نفر 30,000 نفری که نمیشتن یک مرد پیدا نمیشود و در اون بیابان جز صدای اون نازلین خورد قامت درون گهواره کس دیگه صدای پدر را لبهش نمیگید و نصفت و حسین فاطمه را جز اون کودک درون گهوارهش پاسخ نمیدهد. اونجاست که وجود مقدس مهدی فاطمه پاسخ کرده بزرگ بارخی شکاهد دارد که الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا سنسام و منتقم. اگر اونجا جد بزرگوارش اون قنداغه رو بر فراز دست گرفته است و خون نازنین گلوی نازک به نازک علی رو با آسمان پرتاب کرده است، خدایا این قربانی از آب رسول به فضل و کرم قبول به فرما بازگشتون خون در شمشید فرزند بزرگوارش مهدی فاطمه است. اللهم عجل لبریک الفرج.